بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجه فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، مباحث صلات، بحث صلات میت روز چهارشنبه ششمه دی ماه 1392 مطابق با 12 صفر المظفر 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه حدیث حضرت به هشام ابن حکم فرمود یا هشام ایاک والکبر فانه لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال حبة من کبر. حضرت فرمود از این که بپرهیز، این که مبادا تکبری داشته باشید، باد دماغ آدمو بگیره، کبر و حالت نخوتی آدم دست آدم بده که خودش رو ببیند و دیگران رو نبیند و که انهو ثانیه اطفه، اصلا همیشه به قدر با فوز و اینا را بره که انهو حاضر نیست نگاه به خودش بکنه، اینقدر برای خودش عظمت و جلال قائل باشه. بفرض که این حالت کبر و تکبر برات به وجود نیاد، فانه لا یدخل الجنه وارد بهش نمیشد. هر کسی که به مثال حبه‌ای از کبر و تکبر در قلب او باشد، لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثال و حبه من کبر، چون کبر و تکبر و بزرگواری مال خداست، از آن خداست. کبریایی حضرت پروردگار، ما همه در مقابل خدا هیچ هستیم، بنده کوچکی هستیم، ما نباید خود ما رو ببینیم. بل کبریا و ردایی، البعضی ها دعاها دارد، بل کبریا ردایی، کبریایی و بزرگواری ردای منه، یعنی زینت وجود باری تعالی عبارت از کبریایی شه. بل ازا اینجا هم حضرت می فهمه الکبریا الکبرو ردا، شاید الکبر و ردا، فمن نازعه رداءه اکبه الله فی النار علی وجهه. هر که به خود علیاز بالله با خدا درگیر بشه و منازعه بکنه، که نه از این که ادعایی داشته باشه در پیشگاه مقدس خدا، همین که در خدا در باره مال شیطان هم میگه استکبرته ان کنت من العالی، یکی از صفاتی که موجب خذلانه کبر دیگه. یادتون باشه سه صفت رو که بیان میکنن که میگن مواظب باشن اولاد آدم و بنی آدم گرفتار نشه، یکی از نصایحی که خودش کرده، خود شیطان هم همین هم گفته که مواظبت کنی چند صفتی که آدم رو بیچاره میکنه، انسان رو بیچاره میکنه، یکی کبره که هرسه که دارد، حسد است و امثال اینا. منظورم اینجا کبر، میبینیم خدا هم در قرآن درباره ابلیس هم میگه استکبر و ابا و کان من الکافرین. ببینید خداوند رو این نکته ابلیس رو از درگاه خودش ران مشکف اخرج، تو برو بیرون دیگه. معلومشه تکبر دماغ انسان رو به خاک میمالونه، انسان نباید جوری باشه که خودش رو فقط ببینه، خیلی بده. ولذا اینجا هم حضرت می کنه تکبر کار ما نیست، که کبریایی مال خداست، بزرگواری مال خداست، ما کاری نیستیم. ولذا می فرمایند که هر کس با کبریایی خدا بخواد برخورد بکنه، فمن نازعه رداءه اکبه الله فی النار علی وجهه، هر که با خدا درگیر بشه منازعه کنه در ردای خدا، خدا او را به رو در آتش جهنم قرار میده. بعد میفهمد یا هشام لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست هر کس که نشینه روزها بشینه هر روز حساب کنه روزشو، من امروز چه کار کردم، چقدر خوبه این باب محاسبات آدم یه حساب و دیوانی داشته باشه، هر روز مثلا روزش که تمام میشه، شب که میخواد بره بخوابه، موقعی که میخواد نماز شبش بخونه بخوابه، یا بعد قادر استراحت کنه یک مختصری بشینه، آدم بتونه فکر بکنه که من امروز از صبح تا حالا که الان میخوام برم بخوابم چی کارایی کردم، کار خوب چقدر بوده، کارای بد چقدر بوده. این محاسبه خیلی ارزش داره که بشی عادت بدیم خودمون رو در این محاسبه، خیلی ارزش داره. خوش به حال هر کسی که این حالت خدا بهش مرحمت کرده باشه. آدم روز به روز وقتی به مدار میخوام مثل آدم کاسبه، اگر روزا حساب دستش باشه یادداشت بکنه چی دادم چی گرفتم چی طلب دارم چی بدهکاری دارم، قهرن روز به روز که بشی نگاه بکنه دفتر نشانش میده، میگه امسال امروز چقدر خرج کردی، چقدر فروخت، چقدر خریداری کردی، چقدر سود بردی. قهرن در آینده هی روز به روز مراقبت میکنه ضرری نکنه، کلا سرش نیاد، یه موقعی برشکسته نشه. اما اگه کسی بدبار باشه، هر کی بابا هر کی بخواد بیاد چی بخواد بره، هر چی یک دفعه نگاه میکنه او چقدر بابا بدهکاری بالا آوردم، داد بیداد. مسئله گناه هم همینطوره، عمل هم همینطوره. اگر انسان روز به روز بشینه عملش حساب بکنه، محاسبه داره، این خودش خیلی ارزش داره. آدم گاهی دنبالش میره که بیشترش بکنه، و اگر خدای نخواسته گناهی ازش سر زده، دنبالش میره که میگه بس حالا امروز این گناه رو کردم فردا نکنم دیگه، مراقبت کنم. این خیلی محاسبه بسیار چیز ارزشمنده. ولله حضرت تعبیر که از ما نیست، لا اله الا الله، از ما نیست، یعنی که اندم ایسی که خالدار رسالت از ما این انتظار رو دارن که ما این صفت خوب داشته باشیم. فرمونه لیس مننا، یا هشام، لیس مننا من لم یحاسب نفسه، از ما نیست کسی که خودش حساب نکند، فی کل یوم، فإن عمل حسنا، اگر دیده عمل خوب انجام داده، استزادمین طلب باب استفعال، یعنی مطالبه زیادی بکنه، بره دنبالش که اون کار خوب بیشتر بکنه، استزادمین. و این عمل سیئاً، اگر عمل بد انجام داده، استغفر الله، استغفار کنه خدا را از او، و تاب الی، استغفار کنه و برگردد به طرف. این میشه که انه او آدم گناه که میکنه آدم را از خدا دور میکنه، وقت توبه به معنی رجوعه، یعنی آدم استغفار که بکنه بر میگرده طرف خدا نزدیک بشه، این فاصلهی که زیاد شد بین او و خدا رو کمش کنه، بیاد طرف خدا. حضرت میگه اگه محاسبه داشته باشید، نتیجه محاسبه اینه که آدم میتونه در زیادی حسنات تلاش کنه، در کسر کردن سیئات تلاش بکنه. اینا ارزشی داره که آدم و عزتش بالا میبره کارشه. بعد حضرت میفرماید که یا هشام، تمثلت دنیا للمسیح، تمثلت دنیا للمسیح فی صورت امرأة زرقا. حضرت میفرماید خدای تبارک و تعالی دنیا را به صورت تمثل یک صورت بشری، فتمثل لها بشرا سویا، تمثل یعنی به صورت بشری، خداوند این دنیا را به صورت یک بشر، یک صورت انسان، زن، یه زن زیبای خوشگل درست کرده، خودش را بدک کرده، خدمت آمد جلو حضرت عیسی، خودش مشخص کرد، نمایان داد. تمثلت دنیا للمسیح، که حضرت عیسی باشد، فی صورت امرأت زرقا، در یک زن زیبای درست کرده و بدک کرده خودش آمد. حضرت عیسی سوال کرد، فقال لها کم تزوجتی، چقدر ازدواج کردی تا حالا شوهر گرفتی؟ فقالت کثیرا، گفت زیاد. فقالت کثیرا، من زیاد شوهر کردم. خیلی. قال فکلن طلقه، که همه شوهرای کردی همه طلاقت دادن. فکلون طلقه که قالت لا، اینا طلاق کدوم چیز حاضر میشه دنیا رو طلاق بده؟ هیچ کس. یاره کسی طلاق بده مگر این خواب باید ببینه طلاق بده. قالت لا، پس چی؟ بل کلن قتل تو. راحت. عجب زنی بوده، و من همه رو کشتم، همه رو کشتم. لا اله الا الله، لا بل کلن قتل تو. تا اینه گفت دنیا این جواب داد. قال المسیح، حضرت مسیح در آمد فرمود که فویهن فویهن لازواج کلباقین کیف لا یعتبرون بالمازی. راست میگه، راست میگه. ای وای به اونهایی که الان هنوز که شوهر تو هستن، وای به این همسرهایی که الان همسرتن، زوجه. و همونه فویهن لازواج کلباقی، وای به حال اونها، چگونه اینا از گذشته ها عبرت نمیگیرن. راست میگه، هر چه آدم میبینه دنیادارا به چه روزی میافتن، به چه بدبختی. بعضی البته خوباشون نه، حالا اونه که خوبن که خوشا به سعادتشون، از دنیا برای آخرت استفاده کردن، زهی سعادت. اونایی که گول دنیا رو خوردن، فریب دنیا رو خوردن، همین دنیا برای همه بوده، اما گاهی برای بعضی ها لذت، برای بعضی ها افتخاری. زحمت کشیدن، رنج بردن، چه کردن. دنیا هم نداشته، بیشتر اینایی که معذرت میخوام موفقیت کاری داشتن، من اینا دنیاشون ضعیف بود. ما کمتر کسی داریم که دنیاش خیلی ردیف بوده و کارهای موفقیت آمیز، کم داریم، خیلی کم، مخصوصا در رشته مقدس، کسوت مقدس روحانیت. در بین روحانیون ما خیلی کم داریم کسی که مثلا دنیاش خیلی منظم و مرتب باشه و از آلک بتونه مثلا در راه علم و تحصیل آثار باقی، خیلی کمه. نوعا آیونی که آدم مطالعه در حالاتشون میکنه، میبینیم از نظر دنیایی اونچنان دستشون باز نبود، ضعیف بودن در دنیا داریشون. که از جملش همین آقایی که الان ما در درسش میکنیم، همین بزرگوار صاحب جواهر، این آقا خودش فرموده من چقدر تهی دست بودم. آقای صاحب جواهر میگه تهی دست، چون میگه من با دست خالی جواهر رو شروع کردم، 25 سالم بود. صاحب جواهر گفت من 25 ساله بودم جواهر رو شروع کردم. شاگرد ایشون آقای آلیاسینه، آقای آلیاسین شاگرد صاحب جواهره. یه صاحب جواهر به من دستور داد در نجف که تو یه برو کاظمین بمون، برو کاظمین. گفتم چرا؟ میخوام درس بمون. نه، گفت برو کاظمین، نیاز به روحانی دارن، کاظمین آقا ندارن، برو کاظمین. بعد گفت که آقا جان، بله که من است، من برم کاظمین حرفی ندارم، جناب استاد شما آقای منید، استاد منی، امن میکنی من رو چشمم، اما من برم کاظمین جواهر ندارم. میشه محبت کنی با حاجلی پسر محسن فرش فروش، پوست فروش، خبر با حاجلی بگی که اون جواهر تو اگر میشه به من آریه بده، من یه خود مطالعه کنم، اقلا از درس علم شما فاصله نگیرم. گفت چی؟ صاحب جواهر گفت چی گفتی؟ گفت اگه میشه با حاجلی خبر بدید که این کتاب جواهرش من آریه بده. گفت لا اله الا الله. صاحب جواهر گفت که عجب عجب، یعنی جواهر من به اینجا رسیده که تجار اون نسخه برداری بکنه، نسخهشو بگیرن، طلبا استفاده کنن. ایشون حالا قسم خورد به جلال چی، والله من این کتاب جواهر رو برای این ننوشتم، من برای خودم این نوشتن کتاب نوشتم که همراه خودم، دستم توهی بود، خیلی وضع مالیم ضعیف بود، مجبور بودم از نجف برم مسافرت اینور اینور، مثل شما روحانیون و میرفتم مسافرت، جایی که میرفتم این کتاب همراه میبردم، همین جواهر میبردم مینوشتم، همین که مسئله از من میپرسیدن بلد نبودم، یادم نبود، این میبردم کتابو که اگه همراه خودم گاگایی نگاه میکنم مسئله هایی که میپرسم مثلا داشته باشم اونجا برم بید، ولی اگه من میدرسم این کتاب من میخواد تو بازار بیاد و دست روحانیت، مثل آسد علی مینوشتم، آسدعلی چقدر کتاب قشنگ نوشته، همه رو مؤلفن کرده، باب باب کرده، مزون کرده، من این کارا رو نکردم. صاحب جلاله داره میگه، میگه اگه من میدانستم این کتاب میخواد اینطوری بشه مثل آسدعلی صاحب ریاض، ببینید چه قشنگ نوشته کتابشو، و منم اینجوری میکردم، من همچین نگاه کنید نوشته من قاطیه همطوری نوشتم، این بر خاطر یادداشت بر خودم نوشتم. وقت تعجب اینه که مرحوم حاج ملباس محدث عزیزمون صاحب کتاب مفاتیح در فوائدش می نویسد که عجیب اینجاست، همزمان با صاحب جواهر ملا محمد حسن که داشت جواهر می نویش، 25 نفر از علمای بزرگ نجف داشتن بر شرایعش مرحوم محقق حاشیه می زدن که جواهرم به او حاشیه زده، و 25 نفر از علما. و عجیب اینه در میانی 25 تا ما رو صاحب جواهر اینجوری شد، اما اولاد ایش کدوم بازار رای من. از اینجا فهمیدم که این برای خدا بوده، که خودش هم میگه صاحب جواهر من هیچ هدف دیگری نداشتم، فقط برای خودم داشتم میگوشتم، چون برای خودش میگه خدا نکو کن. امروز که شاید مجتهدی نباشه امروز دست بده جواهر نبیده، جده میگم در هیچ حوزه شما الان برو بگرد نمیشه مجتهد داشته باشید جواهر نگاه نکنه. خدا رو به قربون خدا بشه، وقتی طرف میخواد خدا بلندش بکنه اینه. ولی خود منظورم این قصه هم کنه برای توی دست بودن صاحب جواهر میگفت دستم خالی بود، مجبور بودن با مسافرت این ولی ور برم به خودتون مردم که یه چیزی به من خدمتی بشه دوستانم به درسم ادامه بدن. بنای دنیا این بوده، روحانیت در همه عصر در همه زمان طبقه ضعیف مادی بشری بودن، واقعا اینجا اکثریت از که خیلی شد و ندر که اونطوری باشه. شاید هم خدا حکمتش در همین قرار داده که این افتخار علم رو، افتخار کمال رو به این طبقه بده، به طبقه های ضعیف، اینایی که مادیشون ضعیفه اقلا اینا مایه افتخار باشد، اینا سرمایه علمیشون بالا خدا بشون داده. بیشتر از این مصدق نمیشم. پایان عرض بنده رو با صلوات بر محمد و آل محمد قرار دارم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل برکت.
چند جمله مزاحمتون باشم درس رو بدم و زحمتتون رو کم کنم. دیروز اشاره کردم محضر مبارکتون که جمع بین اخبار به نظر ما به این صورت رسید، برای کسی که لم یصلی است نماز اصلا برش خونده نشده، این نماز باید برای خونده بشه، واجبه، چه قبل از دف چه بعد از دف. گفتیم بعد از دف نم باید نماز خونده بشه، چون ادله‌ای که میگه نماز نباید ترک بشه آبی از تخصیصه، چون حضرت فرموده هیچ کسی را بی نماز نذار، این نشان میده که این استثناء پذیر نیست. اما اونایی که نماز برش خونده شده، درباره نماز خونده شده چطور؟ این هم گفتیم بعد از دفع وعید نیست نماز خوندنش اشکال نداشته باشه، جایزه. اون اخباری که مجوزه داریم بعد از دفع میشه برای اینها نماز خونده بشه، برای کسی که صلی علیه، یعنی نماز برای خونده شده. حالا بعد از دفع میشه نماز بخونیم مشکل نداره. بیایم این اخبار مانعه رو ببینیم دونجایی که داره تأکید میکنه، ما رو تحریک میکنه که نماز اینجور نباشه بذارید بعد از دفن. نهی از اینه، این نماز رو عقب نندازید تا بعد از دفن. حتما نماز چرا باشه؟ قبل از دفن خونده بشه. این منع از صلات بعد از دفن ممکنه فی مقام بیان تحریک این که نماز رو نذارید بعد از دفن. نماز بر میت قبل از دفن رو حمله بر این میکنیم، و اگر حمله بر این کردیم دیگه نماز بعد از دفع تکرارش کراهت داره، دیگه موردی نداره، چون باید که مورد اینجوری شد معنا کردیم. آمد این عویتم انزالک، آمدید شما بیان کنید که نه آقا، این حمل شما کملاتی است و که روایت مانعه برای بیان این مطلب باشد و به نظر سخت است و ظاهرش اینه که نه دیگه میخواد بگه بعد از دفع نماز نخونیم. میگم خب اگه بناست نماز نخونیم بس حمل هر کراهت میشه دیگه، فوقش دیگه با عدله اخبار و مجوز حمل هر کراهت میشه. خب حمل بر کراهت اگر شد، اگر پذیرفتید که عده از علما حمل بر کراهت هم کردن، اگر پذیرفتید که این حمل بر کراهت هست، یعنی بعد از دفع کراهت داشته باشیم، میایم سراغ این مسئله. این من مقدمتا عرض کردم برای این مسئله. که شما در تکرار و صلات، این جنازه که نماز خونده شده، تکرار صلات را چی میگید؟ تکرار صلات، آیا خود تکرار صلات المیت بعد از خونده شدن نماز آیا این کراهت داره یا نه؟ یه عده از علما اینجا قائل بگیریم، در جلوتر یادتون باشه این بحث ما کرده بودیم، کسی که نماز برش خونده شده بازم میشه نماز برش بخونیم جماعتن او فرادا، یا دیگه نمیشه بخونیم؟ اونجا هم یادتون باشه اختلاف نظر بود، بعضی هم میگفتن که نمازی که برش خونده شد دیگه نماز دیگه نداریم، مشروعیت نتام شد دیگه، نماز خونده شد. اگر نمیخوام حتما جزمن، اگر آمد و فتوای شما عزیزان در اونجایی که دفن نشده تکرار صلات را بر میت قائل به کراهت شدید، گفتید کراهت داره، اگر این فرمایش را قبول کردید پس بعد از دفن چی؟ به طریق اولا. ها ماشاءالله، حاصل این نکته را اینجا تذکر بدم، اگر شرا چه قرار باشه تکرار صلات قبل از دفن بشه مکروه، اگر قبول شدید گفتید کراهت داره، پس تکرار و صلات بعد از دفع یکون اشد و کراهتن. ها بارکالله، اینه یادداشت کنی که اگر این قلنا اخبار مانعه را برای کراهت در بعد از دفع کان اشد و من القبل دفع، این لحنه کراهتش بالاتر میره دیگه، برای که اون حالت دفنی هم خودش یه جهت مانعه بود که احتمال میدادن آین که مسقط باشه، یادتونه؟ بنابراین پس این نکته هم قابل تذکر بود که خواستم این افتن بگم، اگر اون جمع ما رو قبول کردی هیچ راحت، اصلا کراهت قائل نشدیم، اگر جمع ما رو قبول نکردی گفتی نه اخبار مانعه کراهت رو داره میگه، پس کراهتش در این فرد اشد میشه، ولی اگر نه گفتید قبل از دفع کراهت نداره، خب کراهت بهرم میفته مال بعد از دفع، این دیگه مسئله الحمدلله در اون هوش و حواستون به جاست، الحمدلله متوجه. یه قسمت مسئله، قسمت دیگر مسئله، باز همینجا هستیم، هنوز بیرون نرفتیم از این وادی. خب در اونجایی که نماز خونده شده بوده بعد از نماز فهمیدیم ای جنازه سرته بوده، یادتونه روایت عمار، عمار ابن موسی خاطرتون هست، به نمازی خواندیم بعد معلوم شد کان مغلوبن رجلاه و موضع رأس، یادتونه اونجا از خیلی عبد الرسولمان نماز خواندی بعد معلوم شد جنازه عوضی گذاشته بودن، سر جنازه طرف من نبود، پای جنازه طرف من بوده، سرش تر رو به عکس گذاشته بودن. حالا چه کنیم؟ حضرت فرمود به این که نمازی که خونده شده دیگه، قد مدت الصلات، نماز خونده شد، اگر قبل از این که حملش کنید قبل ان یحمل و یدفن بخونید و الا بعد از دفن دیگه نخونید. اون روایت یادتون باشه عمار بن موسی روایت اول بود در بابش، یادتون باشه در باب اونجا در باب 19 بودش، روایت اول اول حضرت فرمود نماز قد مدت الصلات. خب این که گفت حضرت قد مدت الصلات با اینکه ناقص بود، شرط نماز نداشت، این باید جنازه این بره، حضرت رو میگه قد مدت الصلات، این مدت این مثل همون است که در باب قاعده فراغ و تجاوز داریم، و چیزی که قد مدت دیگه مزاولش کن دیگه، جاش گذشت، از محلش گذشت، قنهو شرطیت را با این عبارت قد مدت الصلات میخواد این از بین ببره تا جایی که زمانی که دفع بشه، یعنی که انهو اگر جنازه دفع شد و این نمازم خونده شد و دیگه تکرارم نکردید اشکالی نداره، اشکال نداره. خب اگر بنا شد که اشکال نداشته باشه، حتی قبل از دفن هم آقایون اونجا اس بردن که فرمودن تا قبل از دفن، چون گفته قد مزد عبارت روایت اینجوری داره که قبل مزد الصلات، حتی نسبت قبل از دفن هم تازه اونجاش هم باز میفرماید قد مزد الصلات. الان این روایت رو براتون بخونم که حضرت روایت حدیث یک در باب 19، بله بله حدیث را اگر پیداش کنم اینجا شما روایت بخونید آجای قاضوی دارید اگه محبت کن 19 بار
فی حدیث ان انه سئل ام من صلی علیه فلما سلم الامام فدر میت مغلوب رجله الى موضع رأسه قال حضرت هم یسوی و تعاد و صلات علیه و امکان قد خمر مالم یستن فا این دفنه فقط مدت صلات علیه
باریکالله. پس این معلوم شد که اینطوریه. بگید یه دفتش کردی نمیخواد نماز بخونی، یعنی که هم نمازت سلات. و سوال ما اینجا اینه، حسا این نکته رو بگم. خب حالا این در اینجایی که الان این شرط از بین رفته، باید سر میت دست راست باشه دست چپ بوده، این شرط از بین رفت. امام فرمود اگر تا قبل از دفت کاری کردی تکرار کردی کردی، اگر دفت شد دیگه قبل مزت سلات بلش کن، به نماز سر قبل نمیخواد بخونی. سوال اینه، حالا اگر غیر این شرط شرط دیگری از بین رفته بود، مثلا در شرایط نماز میت مشاهده باشه، تقارب باشه، باید نزدیک باشه میت، فاصله نه بلد نبودن مسئله رو، اتحاد ولی خدا کوه پایه ها بودن، آقا که اونجا نرفته و خبر که نمیشن جنازه رو عقابا افتید، آقا نماز نمیخونی و چرا؟ الله اکبر همجی شروع کرد نماز، آقا مرد حسابی جنازه رو بود بیاری جلو همجی کنه الله اکبر، یک فاصله زیاد اینجا نماز رو بست و همجی جنازه رو بردن و بردن حمله دفنش کردن. یه آقای رسید از علما رسید اینا، آقا جان بله ما آقا جنازه رو دفن کردیم، نماز کی خون فلانی، آقا نماز خون بیار چجوری خوندی؟ گفت اینجا سر هم اونجا اونجا نماز، این نماز که باطل بود که. خب حالا سوال اینه، حالا که بردن جنازه رو دفن کردن شرط تقارب نداشت، بعد از اینکه دفن کردن نماز دوباره بخونیم سر قبلی نخونیم؟ چرا؟ برای که امام گفت قد مزت الصلات، حضرت نماز خونده شده دیگه، آره دیگه، حالا برای شرط شب نباشه نباشه شد. آیا این مزت الصلات در سایر شروط غیر همین قضیه رجلا اینم میگیره یا نمیگیره؟ این محل بحثه، ما به نظرمون نمیگیره. چرا؟ برای که کفایت کردن این نماز بدون شرط خلاف قاعده است. قاعده اولیه هر نماز چیه؟ این که واجد شرایط باشه. بله یه نمازی بخواد بدون یک شرط بیاد بگه صحیحه بود امام بگه، تا امام نگه که نمیتونه بگیم. در خصوص اینجا که جا به جا گذاشته پا و رسینا قربون آقا بشه، آقا فرمون مزت الصلات تمام شد رفت تمام شد. اما حالا یه شرطی دیگر از بین رفت، اینم همینطوره اول کلام، چون خلاف قاعده پیشه بر نتیجه خلافاتی یقتصر علی مورد نص، فقط در خصوص نص ما این کار میکنیم. اما در غیر این اگه شرط دیگه فاقد شد بیاد بگیم اینا مزد قاعده فراغه مزد همچین، ولی زا صاحب جواهرم و همین نظری ما این مزد را به عنوان قاعده کلی نمیگیرد، یعنی در جایی میگه و شکو که لیس بشه چیزی که مزا و مزا و دیگه، نه اینجا امام آقای صاحب جواهر میگه نه این مزد در خصوص مورده، اینجوری هر شرطی از شرایط هم اگر یاد رفت فراموش کردن جاهل بودن دیگه نماز در قبل نباید بخونه، نه خیلی نماز باید خونده بشه. چرا؟ چون نماز باطل بوده، باطل بوده باید نماز رو بخونه. این هم یه مسئله دیگه باشه، انشاءالله زنده باشیم شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.